Oh, man, this is a good idea. How's your mom? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اینجا رسید که ببینیم که آیا در قرآن کریم نسخ وجود داره یا نه. بیان کردیم که معنای نسخ این است که یک حکمی که به حسب ظاهر استمرار زمانی داره، به حسب ظاهر اطلاق زمانی داره، یعنی مردم فکر میکنن که این حکم در جمیع ازمنه است، اما عندالله این حکم موقت به یک زمان خاصیه که وقتی اون زمان خاصش فرا میرسد خدای تبارک و تعالی بیان میکند که اون حکم گذشته زمانش تمام شد. این رو در اصطلاح ازش تعبیر به نسخ می کنند، رفع الحکم ثابت فی عالم الانشاء و تشریع. یک تعریف دیگری در ذهنم میاد از کتاب معالم و در اصول قدیم تعریف بوده و اون این است که گفتن نسخ یعنی ازاله یک حکم ثابت، ازاله کل حکم ثابت. بر اون تعریف ثابت آمدن اشکال کردن که این تعریف مستلزم جهل خدای تبارک و تعالی است. خب بگیم خدا یک حکمی که ثابت بوده بعدن بیاییم ازاله بکنه، خب اگر از اول این حکم مصلحت دائمیه نداشته باید بیان میکرده، اگر داشته نباید بعد از بین برود. لذا متأخرین بیشتر آمدن روی این بیان که ناسخ و نسخ یعنی اون دلیلی که بیان برای زمان یک حکمی است که قبلا آمده اما به حسب ظاهر اطلاق داشته، یعنی مصلحتی اقتضا می‌کرده که مردم خیال کنند این حکم فی جمیع الازمنه است، اما حالا بعد فهمیدن که نه، این حکم دارای عمل زمانیه. عرض میکنن که و زمانش تمام شد. خب این یه معنای اجمالی از نسخ. حالا در جای خودش راجع به تعریف نسخ و قیودی که در تعریف نسخ هست بحث‌های دیگری هم میشه، اما اون مقداری که اینجا در این بحث ما بهش اشاره میکنیم همینه. یکی از نقاط افتراء بین علمای یهود و نصارا و علمای مسلمین در همین مسئله نسخه. اونها میگوین که نسخ مستلزم جهل باری تعالی است و جهل در مورد خداوند محاله، لذا میگن در تورات و در انجیل اساسا مسئله نسخ مطرح نیست. اون وقت به مسلمان ها خورده میگیرن که این چه کتاب آسمانی که شما داری که در قرآن شما شما قائلید به این که بعضی از آیات شریفه ناسخ بعضی از آیات دیگر هست. خب این جوابش این است که اولا معنای نسخ رو درست متوجه نشدن. اون نسخی که مسلمان‌ها و علمای مسلمین بیان می‌کنن معناش مستلزم جهل خدا نیست. یک حکمی مصلحت اقتضا می‌کرده که مردم به حسب ظاهر بپندارن که این استمرار زمانی داره، اما بعدا خدا میاد عمد با علف و نهایت زمانی او رو بیان میکنه. این مستلزم جهل خدای تبارک و تعالی نیست. کما اینکه اشکال کردن گفتن نه مستلزم بداست، در حالی که نه مستلزم بدا هم نیست. این یک اظهار بعد از اخفاءه. از اول خدای تبارک و تعالی میدونه این حد در یه محدوده زمانی معینه، منتها بیان نکرده زمانش رو. اگر چهار زمانش رو بیان میکرد لحل مردم خیلی اون حد رو به اهمیت نمیدادن، عمل نمیکردن، مورد توجه قرار نمیدادن، لذا به صورت در ظاهر به صورت مستمر بیان کردن. بعد میاد خدا عمد او رو ذکر میکنه. نکته دومی که باید به یهود و نصارا گفت این است که اصلا در خود همین عهدین، عهد قدیم و عهد جدید، در کتب عهدین مواردی رو خودشون تصریح کردن این ناسخ اونه. و مرحوم آلتون قدس رو در همین کتاب شریف البیان مواردی رو آوردن که خود این در این کتاب‌های عهدین تصریح شده که این مطلبی که در اینجا آمده ناسخ اون مطلبی است که قبلا آمده. لذا این که میگن در تورات و انجیل نسخ وجود نداره، این برخلاف صریح اونیست که در خود این دو تا کتاب مطرح شده. بنابراین نسخ معنای روشنی داره، امکان داره، و حالا باید ببینیم که در چه دائره ای واقع میشه. یا حالا بعد آرو اونم به همون جهنم هم بر میگرده، ولی اینها به عنوان دو تا اشکال ذکر کردن. درست میکنم؟ خب اون چی که در اینجا مهمه این است که یک تفسیری رو برای نسخ دارن اهل سنت، که باید ببینیم آیا این تقسیم صحیحه یا خیر، و کدام یکی از این اقسام صحیحه. میگویند ما سه نوع نسخ داریم. نوع اول نسخ و تلاوت و حکم معن، اونجایی که حکم و تلاوت با هم نسخ بشه. نوع دوم نسخ و تلاوت دون الحکم، و نوع سوم نسخ و الحکم دون تلاوت. این اقسامی است که به عنوان اقسام ثلاثه نسخ مطرحه. حالا یه توضیح اجمالی بدیم، ولی اینکه خب در ذهن آقایون باید قاعدتاً باشه که مقصود از اینها چیه. اسم اول که بگیم هم تلاوت و هم حکم هر دو نسخ شده، یعنی بگیم یه آیه از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شده، این آیه متضمن یک حکم شرعی هم بوده و مسلمان ها مدتی این آیه را قرائت کردند و به این حکم آیه هم عمل کردند. اینا بوده، اما بعد این آیه و این حکمش هر دو با هم نفس شده. دیگه در قرآن موجود اون آیه نیست که تلاوت بشه و حکمی هم که آیه متضمن اون حکم بوده بگیم که در این حکم هم وجود نداره. مثلا ببینید در همین مسئله ماه رمضان این آیه شریف فمن کان منهم مریضا او علی سفر و عده من ایام اخر، برخی از اهل سنت گفتن که آقا بوده فعده من ایام اخر متتابعات بوده، قرائت هم می شده. مریض در بعد از ماه رمضان باید قضایش رو پشت سر هم می گرفته، یعنی ولو همین 30 روز. این غیر از اون مسئله کفاره، در اون کفاره که بحث جدایی داره. کسی که در همین ماه رمضان مریض بوده یا مسافر بوده، حالا ایام دیگر رو 30 روز رو پشت سر هم باید قضا بکنه. این لفظ متتابعات بوده. خواستید مراجعه کنید در از سنن الکبری بیهقی جلد 4 صفحه 258، ابن حزم در محلا جلد 6 صفحه 261، دارقطنی در سنن جلد 2 صفحه 192، اینا پذیرفتن یا ما نفس و تلاوت و حکم معن داریم و این آیه شریفه رو مثال زدن. جلال الدین سیوطی در الادخانش اونجا میگه اصلا برخی از قدمای از اهل حدیث این نوع از نفس رو پذیرفتن. خب اما برخی دیگر از متأخرینشون مثل سرخسی در اصولش در جلد دوم صفحه 78 تا 80 کاملا رد میکنه، میگه لا یجوز هذا النوع من النفس فی القرآن عند المسلمین. این نفس که بگیم یه آیه هم تلاوتش و خوندنش و هم حکمش هر دو نفس شده، این لایجوز. و قال بعض الملحدین ممن یتستر به اظهار الاسلام، میفرماید گفته است که این حرف ریشش مال بعضی از کفاره که نقاب اسلام رو به چهرهشون زدن، اما اینا قاصدون الی افساده، اینا دنبال این هستن که افساد بکنن. و گفتن هازا جائزون بعد وفاته صلی الله علیه و آله ایزن، گفتن نسخ و تلاوت و حکم معن هم در زمان رسول خدا ممکن و جایز بوده هم بعد از زمان رسول خدا. این یه خیلی عجیبه. خب بعد خود سرخسی در همون اصولش میگه و دلیل و علم بطلان این آیه شریف هست، انا نحنو نزل نزده و انا لهو لحافظون. خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم و ما خودمون حافظ قرآنی. اون وقت این بحث رو مطرح میکنه انا لهو لحافظون، حفظ در نزد کی؟ آیا مراد خدای تبارک و تعالی این است که ما قرآن رو پیش خودمون حفظ میکنیم؟ خب این که اثری نداره. اون چه که مهمه این است که در میان شما مردم حفظ میکنیم، در میان شما مردم نمیگذاریم تحریف بشه و از بین برود. بعد میگوید و قد ثبت انه لا ناسخ لهذه الشریعه به وحی ينزل بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله ولو جردنا هذا فی بعض ما اوحی الی لوجب القول به تجویز ذلک فی جمیعه. اگر ما بخواهیم در بعضی از آیات قرآن این احتمال و امکان رو بدیم، در تمام قرآن باید بدیم. فیؤدی ذلک الی القول بان لا یبقا شیء مما ثبت بالوحی من بین الناس فی حال بقاء تکلیف. منجر به این میشه که بگیم اصلا چیزی از قرآن باقی نمونده. و ایو قول اقبه من هازا، اون وقت غیر از این مسئله متطابعات، اینایی که قائل به نسخ تلاوت و حکم هستن یه نمونه دیگر را از عایشه نقل کردن و اون نمونه این است که عمره و عمره ان عایشه، که عایشه این رو گفته کانه فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات. اون شیر دادنی که محرم تحریم میکنه و حرمت میاره 10 رضعه بوده. بعد عایشه میگه بعدن این 10 رضعه نصف شد به 5 معلومات، به 5 و توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و هنه فیما یقرأ من القرآن. اون وقت در قرآن هنوز همون 10 رضعه باقی مونده. و یه تو همین روایت از عایشه میگه که وقتی پیامبر از دنیا رفت این قرآن زیر تخت پیامبر بود تحت سریر، فشتغلنا به دفن رسول الله و دخلت داجن البیت، اون حشرات خانگی، داجن همون حشرات خانگی. ولی چی؟ داجن هم موریانه باشه. بله همون حشره خانگی داشت، داجن به همون حشره خانگی میگن که همون موریان است. حالا من مراجعه به لغت نکم تو ذهن هم میگن نه داجن رو بگیر در. حالا هم به اون میخوره هم باز میفرمان بزغاله. ولی باید بیدار لغت رو فهکله و معلوم ان به هذا. خب این حرف از عایشه ارجاد نقل شده در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 167 این روایت آمده. خب این روایت عایشه رو خود بزرگان از اهل سنت مثلا متأخرینشون مورد اشکال قرار دادن و قبول نکردن. حالا این میگه فشتغل نا، یعنی حالا مشغل، اونایی که مشغول بودن یعنی دیگه حواس مرتبه مثلا دست رسول خدا نداره. حالا مثلا قرص رسول خدا، دفن رسول خدا، فشتغل ما به دفن رسول خدا. خب ببینید این روایت عرض میکنم در صحیح مسلمشون هم آمده به وسیله این روایت. اینها میخوان بگن هم نسخ تلاوت و حکم معن واقع شده در همین آیه شیر دادن و رضا. خب در حالی که یک خبر واحد این نمیتونه بیاد عنوان ناسخ رو داشته باشه. در قرآن یکی از خصوصیاتی که قرآن داره این است که قرآن به وسیله متواتر باید برای ما ثابت باشه. یعنی این قرائاتی هم که الان وجود داره قرائات متواتره قرآنه، حتی قرائاتش تا چه برسه به خود آیاتش. حالا اگر یک کسی اومد گفت این آیه بوده این آیه نبوده، کمان که حالا در نسخ تلاوتون الحکم هم برسیم اونجا یه حرفی از عمر نقل میشه اونم شبیه همینه، این قابل اثبات نیست. ان القرآن یثبت بالتواتر فیجب ان یکون نسخه ایضا بالتواتر، یعنی متواتر باید بیان بگن این آیه ناسخ این آیه. اما همینطور یه نفر بیاد بگه این آیه منسوخ واقع شده به عنوان خبر واحد، این قابل قبول نیست. و به عبارت اخرى یک اتهامی رو که اهل سنت به شیعه وارد می کنند که شیعه قائل به تحریف قرآنه، ما سؤال اون است که کدام شیعه در طول تاریخ پیدا می کنید که قائل به نسخ و تلاوت و لغوت معن شده باشه؟ ما یک نفرم حتی در میان علمای شیعه نداریم که بگوید در قرآن آیاتی بوده که هم تلاوتش و هم حکمش نقص شده. اما حالا ملاحظه کردید در صحای اهل سنت قائل بشنید حرفی هستن، خب این معنی شریف قرآنه، معنیش اینه چون و تصریح کردن که حتی نسخ و تلاوت و حکم معن بعد از حیات رسول خدا هم ممکنه، تصریح کردن به این معنی. حالا اگر بیان بگن نه در زمان رسول خدا، در زمان رسول خدا بس تا یه اندازه اگر به یه مصلحتی اقتضا می‌کرده ممکنه باش. برخی از بزرگان صاحب کتاب التمهید ایشون برای ابطال نسخ و تلاوت و الحکم معن به این آیه شریفه سوره فصلت آیه 42 لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم مجید به این آیه تمسک کردن که این قرآن نه بعد از او و نه قبل از او چیزی که باطل کننده قرآن باشه نیست و تنزیل من حکیم مجید. به این آیه ایشون تمسک کرده برای اینکه نسخ و تلاوت و حکم معن باطل. خب به نظر ما این استدلال درست نیست، برای اینکه حالا اگر اهل سنت بیان بگن خود خدای تبارک و تعالی در پیامبر دستور داد این آیه به طور کلی کنار بره جاش این آیه بیاد، اون رو نمیتونه بگیم لایعتی الباطله. این لایعتی الباطل این باطل از جانب غیر خدا، غیر خدا بخواد بیاد این قرآن رو باطل بکنه نمیشه. اگر ما بگیم که در زمان رسول خدا این حرف رو میزنن به این آیه نمیشه تمسک کرد، اگر اینا برای بعد از حیات رسول خدا هم قائل باشن او وقت میشه به این آیه تمسک کرد، چون بعد از حیات رسول خدا صلوات الله علیه وحی دیگه منقطع شد. اگر کسی بخواد بیاد آیه ای رو نسخ کند این میشه باطل. و اصلا خود مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات ایشون اونجا میگوید که نسخی که امکان دارد نسخ القرآن در قرآن، حتی نسخ القرآن به سنت المتواتره میشون قبول نداره. سنت در حدی نیست ولو سنت متواتره که بخواد قرآن رو نسخ بکنه. پس ببینید نسبت به بعد از زمان رسول خدا این قول مستلزم تحریف بلا اشکال، یعنی کسانی که قائل به نسخ و تلاوت و حکم معن هستن لا محاله قائل به تحریف قرآن باید بشن. نسبت به زمان رسول خدا دلیل نیست. عایشه میاد نقل میکنه یه خبر واحده، این خبر واحد برای ما قابل استناد نیست. این راجع به این قسم اول. اما قسم دوم که تلاوتش نسخ بشه اما حکمش نسخ نشه، نسخ و تلاوت دون الحکم، بگیم آقا یه آیه بوده خود آیه از قرآن یه مربوط عرض کنیم، یعنی آیه بوده دارای حکم شرعی، یک مردم اون زمان رسول خدا مدتی این آیه رو میخوندن حکمش رو هم عمل میکردن، دو بعدن آیه تلاوتش نفس شد اما حکمش باقی بمانه. خب این نسخ و تلاوت دون الحکم رو تمام علمای اهل سنت پذیرفتن، حتی سرخسی که اون قسم اول رو انکار کرد اینجا که میرسه میپذیره، یه مانعی نداره که یه آیه تلاوتش نفس بشه اما حکمش باقی بمونه. در جلد دوم اصول سرخسی صفحه 81 بله، در حال که این هم مستلزم تحریفه. حالا عرض میکنم مثالی که عرض میکنم که زدن عمدتن همین مطلبی است که از عمر معروف هست که اول من صرح به تحریف، مثل اول من قاس، اول من صرح به تحریف هم عمر هست. گفته بله در زمان رسول خدا آیه در قرآن بوده به نام آیه رجم، الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما البته نکالا من الله. عمر ادعا کرد این آیه رجم در قرآن بوده، تلاوتش منسوخ شده اما حکمش باقیه. در صوم کفاره یمین در قرآن آمده فصیام و ثلاثه ایام، اونجا سرخسی میگوید که ابن مسعود قرائت میکرده فصیام و ثلاثه ایام متتابعات و قد کان هذه قراءه مشهوره الی زمن ابی حنیفه. این یه قرائت مشهور بوده تا زمان ابو حنیفه، اما بعد از زمان ابو حنیفه این متابعات نقض شده و از بین رفته. خب اینم رو بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره در همین کتاب البیان می‌فرمایند اینم مستلزم تحریفه. بگیم یه آیین خودش بوده، قرائتش نقض شده تلاوت و قرائتش، اما حکمش باقی مونده. اینجا مرحوم آقای شعرانی قدس سره در مقدمه کتاب منهج الصادقین، تفسیر منهج الصادقین، ایشون میگوید که اگر ما بگیم اهل سنت این رو برای بعد از زمان رسول خدا میگن این مستلزم تحریفه، در حالی که این نسخ و تلاوت دون الحکم مربوط به خود زمان رسول خداست و اگر مربوط به زمان رسول خدا باشه این مستلزم تحریف نیست. اشکال ایشون هم اشکال واردی، یعنی اگر ما بگیم در خود زمان رسول خدا بوده به امر خدا بوده این اشکالی نداره، اما اگر در اون بعد از زمان رسول خدا باشه مستلزم تحریفه. ولی خب باید مرحوم آقای شهرانی عرض کنیم همانطوری که سرکسی میگه در اون آیه از فستیام و سلاست ایام متطابعات ادعا کرده در زمان ابو حنیفه متطابعاتش از بین رفته و نقص شده، یعنی تلاوتش تا اون زمان بوده، اون زمان متطابعات یه تلاوتش نقص شده اما حکمش باقی مونده. بنابراین باز اینها باید قائل به تحریف باشن. اون وقت باز مرحوم آقای خویی اشکال اولی که کردن است که این قسم مستلزم تحریفه. اشکال دوم فرمودن این یه خبر واحده، عمر فقط آمده گفته این آیه در قرآن بوده بعدا تلاوتش نقص شده اما حکمش باقی مونده. و فرمودن اجمع المسلمون الا ان النخ لا يثبت به خبر واحد کما ان القرآن لا يثبت به. قرآن چطور با خبر واحد اثبات نمیشه؟ اگر یه خبر داشتیم که این آیه جزء قرآنه، با خبر واحد قرآن اثبات نمیشه، با خبر واحد نسخ هم اثبات نمیشه. بعد در دنباله مرحوم آقای خویی میفرمایند ولوش و فیه مضافن الال اجماع، میفرمان اجماع داریم برای این که نسخ با خبر واحد ثابت نمیشه. علاوه بر اجماع ان الامور المهمه التي جرت العاده بشيوعها بين الناس و انتشار خبر عنها على فرض وجودها لا تثبت به خبر واحد. یه عبارت اینجا مرحوم آقای خویی دارن، ممکنه بعضی این عبارت درست دقت نکنن معناش چیه. می فرماین یک امور مهمی که عادت مردم این است که تو شیوع پیدا نکنه قبول نمی کنن. امور مهمی که روش مردم عادت مردم بر اینه با حرف یه نفر و دو نفر و سه نفر قبول نمی کنن، تا شروع پیدا نکنه نمی پذیرن. حالا مثلا من این مثال عرض بکنم، مثلا فرض کنید در زمان ما اگر بخوان بگن که کشوری و کشور دیگر رو حمله کرد و گرفت، یه نفر بیاد به آدم بگه ولو در اعلی درجه عدالت هم باشه آدم باورش نمیشه، دو نفر، سه نفر، پنج نفر تا شیوع پیدا نکنه آدم نمیپذیره. ایشون میفرمان امور مهمه این که عادت مردم برای این است که تا شیوع پیدا نکند تا انتشار پیدا نکند نمیپذیرن، این با خبر واحد اثبات نمیشه. فإن اختصاص نقلها به بعض دون بعض به نفسه دلیل اون کذب راوی. حالا اگه یه نفر اومد گفت این کشور رو فلان کشور گرفت، هیچ کس دیگه هم نگفت، این دلیل بر کذب راوی یا خطای راو اشتباه رو هست. و علی هذا کیف یثبت به خبر الواحد ان آیه رجع من القرآن، ما چطور با خبر واحد بگیم آیه رجع از قرآن؟ من راجع به این عبارت مرحوم آقای یه چیز دیگه هم بگم. یه حرفی رو بعضی از این افرادی که یه مقداری میخوان فقه ما رو نزدیک کنن به حقوق بشر، میگن آقا مستند در قتل مرتد خبر واحده، یک و در امور مهمه خبر واحد به درد نمیخوره. جواب این است که وقتی ما ادله حجیت خبر واحد رو میبینیم، ادله حجیت خبر واحد بین امور مهمه و غیر مهمه فرقی نمیگذاره. این مطلب غیر از این مطلب مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی فرمان یک سری امور داریم عادت مردم این است که در خبر واحد قبول نمی کنند. عادت مردم این است که تا یه خبر شایعی در مورد او نباشد نمی پذیرند. لذا بین این دو تا مطلب یه وقت قانون خلق کنند. بعد مرحوم آلکویی می فرماید بله؟ نه به خاطر اینکه عادتش نه ببینید حالا عرض کنم آقای موسیقی ببینید من الان یاد این افتادم که در ماه سه روز بعد روزه گرفت اول ماه وسط ماه رو استفاده شو عرض میکنم شما هم استفاده هم سه روز شما هم سه روز میایید یه روز اول ماه وسط ماه و آخر ماه عرض میکنم که حالا خواستم بگم که آقای یوسفی ببینید خوب من اصلا این رو عرض کردم برای همین مطلب که ممکنه کسی این عبارت مردم آقای خویی رو بخونه با این خط بکنه. ببینید ما میگیم خبر واحد حجتون فی جمیع الفعل از اول فعل تا آخرش. فرقی بین این خبر واحد در باب صلات باشه یا در باب ارتداد باشه نیست. اول چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد یه فرقی بین امور مهمه و غیر مهمه نیست. حالا اما مردم یک سری امور عادتشون بر اینه، یعنی میگن تا این شلو پیدا نکنه، مثلا فرض کنید فوت یک مرجع تقلید رو، از خبر یه نفر و دو نفر و سه نفر اکتفا نمی کنن ولی اونا در اعلی درجه وثاقت هم باشن. تا شلو پیدا عادت مردم بر اینه. مرحوم آقای خویی هم اینجا همین رو دارم بیان میکنم، میفرمایند قرآن برای زمان رسول خدا بر این بوده اثباتش با تواتر باید باشه، نقشش هم باید با تواتر باشه.
چون اهمیت رو
میدونم ولی نه داریم اینطور میگیم، نمیخوایم بگیم در تمام امور مهمه خبر واحد فایده نداره. خود مرحوم آقای خویی در اصول از کسانی است که به خبر واحد در باب ارتداد هم تمسک میکنه. میفرماید اونجا روایات کرده ولی ما اثبات کردیم اون روایات تواتر اجمالی داره، اما ایشون فرمود ولی خبر واحد هم باشه ما عمل میکنیم. ولی نمی که چون مهمه، نه، عادت مردم بر اینه، عادت مردم بر این است که اینا تو شروع پیدا نکنه نمیپذیره. هر چی میخواد باشه، یعنی ربنای مردم بر اینه. خب منشأش من حیث انه مهم فقط نیست، نه برای مردم اینه، نه همین مردم، نه ببینید همین مردم ممکنه یه امر مهمی عادتشون بر اون نباشه. ممکنه فرض کنید که آقا گفتن دزد آمد قبول بکنن، بله اون امر مهمیه. چرا؟ آقا الان اگر کسی گفت آقا دزد آمد بلافاصله دادن عکس العمل نشون میده، ولی اون که امر مهمیه، اما عادت بر این نیست که بگیم خب آقا تو تنهایی گفتی ولی دوی سفر دیگه هم برم بگم دزد آمد. امر مهمه، اما عادت مردم بر این نیست که در این امر مهم به شروع اکتفا بکنن و فقط به شروع تمسک بکنن. بعد مرحوم آلکویی فرمان نه ان عمر اتا با آیت رشد و دعا انها من القرآن فلن یقبل قوله المسلمون لان نقلها به الآیت کان منحسنن به خب ولن یثبتوها فی المصاحف. غیر از عمر هیچ کسی دیگه هم نقل نکرده که این آیه هست. این چند تا اشکال، یه اشکالی هم مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن داره، میگه اصلا نسخ تلاوت چه موجبی داره؟ آخه این بالاخره عقل هم باید یه مقداری در میدان بیاد. ببین خدای تبارک و تعالی یه آیه آورده، آیه خونده شده، عمل هم شده، بعد از یه مدتی فرموده دیگه نخونیدش اما وقتش روش عمل کنید. این عرض می شود یه چیزیست که اصلا موجب عقلی و عقلایی نداره، با حکمت خدا اصلا سازگاری نداره. پس ببینید این نسخ تلاوت دون الحکم مستلزم تحریفه، مخالف با اجماع مسلمینه که نسخ با خبر واحد ثابت نمیشه، و اشکال سومش هم این است که این مقاصد داره و سبب عقلایی و مطابق با حکمت نیست. حالا یه قسم سوم که مهمتره اون مونده فردا انشاءالله عرض میکنیم. کل آقا
مایشا و نصر زنده اون ملکتا برای نصر اون میگه
مونده
مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده مونده م